کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم.
ترجمه آیه
آیه 182. و کسی که از انحراف وصیت کننده در مورد حقوق ورثه یا از گناه او که به کار نامشروع و ناحقی وصیت کند بترسد و میان ورثه با تغییر دادن وصیت بر اساس احکام دین اصلاح دهد، گناهی بر او نیست. یقینا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
تفسیر آیه. تغییر در وصیت‌نامه. در آیه قبل از هر گونه تغییر در مفاد وصیت‌نامه نهی شده بود. در این آیه به برخی موارد استثنا شده از این حکم اشاره می شود. اگر وصی انحرافی در مضمون وصیت مشاهده کرد، می تواند آن را اصلاح کند. خواه این انحراف غیر عمدی، یعنی جنف باشد، خواه عمدی، یعنی اثم. حال اگر وصیت کننده زنده باشد، به او تذکر می دهند تا وصیت نامه را اصلاح کند و اگر از دنیا رفته باشد، وصی او موظف به اصلاح آن است. از دیدگاه فقه اسلامی، اصلاح و تغییر در وصیت نامه در موارد زیر جایز است. 1. وصیت در مورد مقدار بیش از ثلث مال باشد. 2. وصیت به گناه و ظلم منجر شود. 3. وصیت موجب نزاع و خونریزی شود. پیام آیه.
فمن خاف فاصلح بینهم فلا اثم علیه. اصل اهم و مهم را در همه امور باید مراعات کرد. احترام به وصیت مهم است، ولی رفع فتنه و اصلاح امور مسلمین مهمتر است.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ترجمه آیه.
آیه 183. ای اهل ایمان، روزه بر شما مقرر شده همان گونه که بر پیشیان شما مقرر شد تا پرهیز کار شوید.
پیام آیه.
یا ایها الذین آمنوا. خطاب زیبا گامی برای تأثیرگذاری پیام است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم لذت این خطاب سختی روزه را آسان می‌کند. مجمع البیان. لعلکم تتقون. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، تهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. فمن تطوع. عبادتی سبب رشد و قرب است که با علاقه و رغبت باشد. ان تصوموا خیر لکم. فایده انجام دستورات خداوند به خود انسان باز می‌گردد و خدا نیازی به آن ندارد.
ایاما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
ترجمه آیه
آیه 184 در روزهایی چند روزه بگیرید. پس هر کس شما بیمار یا در سفر باشد به تعداد روزه های قضا شده از روزهای دیگر را روزه بگیرد و برانان که روزه گرفتن طاقت فرساست تعام دادن به یک نیازمند به جای هر روز کفاره آن است و هر که به خواست خودش افزون بر کفاره واجب بر تعام نیازمند بیفزاید برایش بهتر است و روزه گرفتن هر چند دشوار باشد اگر فضیلت و ثوابش را بدانید برای شما بهتر است.
تفسیر آیه
تقوا و پرهیزکاری مهمترین حکمت روزه. همان گونه که از مفاد آیه برمی آید، حکم روزه اجمالاً در ادیان پیشین نیز بوده است. وجوب چنین عبادتی در تمام ادیان حکایت از تأثیر آن در ایجاد روحیه تقوا و پرهیز از محرمات دارد. مهمترین علت تشریع روزه نیز به فرموده قرآن زمین سازی این عبادت برای تقواست. البته روزه در ایجاد فضایل اخلاقی مانند صبر، همدردی با فقرا و تنگدستان و نیز یادآوری گرسنگی روز قیامت و حفظ سلامتی تأثیر به سزایی دارد. تکالیف الهی پایین تر از حد توان خداوند هیچگاه بندگان خود را به امری فراتر از توان و طاقتشان تکلیف نمی کند و تشریع حکمی چون روزه به هیچ وجه سختگیری بیمورد بر بندگان نبوده، بلکه پایین تر از حد توان آنان است. با این وجود روزه بر گروهی که همین توان را نیز ندارند یا در سفر می باشند واجب نیست و آنان باید فدیه داده یا قضای آن را به جا آورند.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ترجمه آیه
آیه 185 این است ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و دارای دلایلی روشن از هدایت می باشد و مایه جدایی حق از باطل است. پس کسی که در این ماه در وطنش حاضر باشد باید آن را روزه بدارد و آن که بیمار یا در سفر است، تعدادی از روزهای غیر ماه رمضان را به تعداد روزهای قضا شده روزه بدارد. خدا آسانی و راحت شما را می خواهد، نه مشقت شما را. و قضای روزه برای این است که شما روزهایی را که به خاطر عذر شرعی افطار کرده اید، کامل کنید. و خدا را بر این که شما را هدایت فرموده بزرگ شماری و نیز برای این که سپاسگزاری کنید.
تفسیر آیه
اهمیت ماه مبارک رمضان. ماه رمضان نهمین ماه از ماه‌های قمری و تنها ماهی است که نام آن در قرآن ذکر شده است. از مهمترین فضایل ماه رمضان این است که کتاب‌های آسمانی تورات، انجیل، زبور و قرآن در این ماه نازل شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که تورات در ششم ماه مبارک، انجیل در دوازدهم، زبور در هجدهم و قرآن در شب قدر نازل گردیده است. نزول دفعی و تدریجی قرآن از این آیه برمی آید که تمام قرآن در ماه رمضان بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شده است، در حالی که در آیه دیگر آمده است ما آن را به صورت بخش بخش نازل کردیم تا با درنگ بر مردم بخوانی و آن را چنان که باید به تدریج فرو فرستادیم. سوره اسراء آیه 106. تاریخ نیز حکایت از این دارد که قرآن به تدریج و در طول 23 سال بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه نازل شده است. اکنون جای این پرسش است که چگونه میتوان بین این دو مطلب سازگاری ایجاد کرد؟ پاسخ این است که از آیات متعددی استفاده میشود که قرآن حقیقت دیگری نیز داشته که بالاتر از فهم و درک عادی است. آن حقیقت دارای نوعی اجمال بوده که بعداً تفصیل یافته و مجزا شده است، چنان که فرموده است کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتابی است از جانب حکیمی دانا که آیاتش سربسته و کلی بوده سپس تفصیل داده شده است. سوره هود آیه 1. بنابراین می توان گفت که تمام قرآن به صورت اجمال در ماه مبارک رمضان و سپس به صورت تفصیل در مدت 23 سال بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شده است.
پیام آیه:
و من کان منکم مریضاً او علی سفر. اسلام برای هر فرد و در هر شرایطی قانونی مناسب دارد. لا یرید بکم العسر. عسر و حرج واجبات را از دوش انسان برمی دارد.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
ترجمه آیه:
آیه 186. هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو یقیناً من نزدیکم، دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم، پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند تا به حق و حقیقت راه یابند و به مقصد اعلا برسند.
تفسیر آیه: آیه 186. دعا کلید نیایش با معبود. آیه مذکور یکی از زیباترین و لطیفترین تعابیر در بیان رابطه خداوند با بندگان خیش است، زیرا در آن خداوند اجابت دعوت بندگان را به ذات پاک خود نسبت داده و از زبان خیش به آنان وعده داده است که اگر وی را بخوانند بیدرنگ دعوت ایشان را اجابت خواهد نمود. همچنین خود از بندگان درخواست نموده که دعوت وی را اجابت نمایند و او را بخوانند تا مایه رشد ایشان شود. خداوند در این آیه 7 بار به ذات پاک خیش و 7 بار به بندگان اشاره کرده است تا ارتباط تنگاتنگ میان معبود و بنده را نمایان‌تر سازد. مفهوم حقیقی دعا: دعا نوعی عبادت است و در حقیقت به معنای طلب از معبود است، طلبی از درون و با تمام وجود. مفهوم حقیقی دعا فراتر از نیایش و طلب یا سؤال می باشد. توضیح آن که گاهی دعا برای ارتباط و سخن گفتن مخلوق با خالق خیش و اظهار فقر و خشوع در برابر وی است و گاهی افسون بر آن خواسته و طلبی نیز از پروردگار صورت می گیرد. از این رو اجابت دعا تنها به معنای برآورده ساختن حاجت و طلب بنده نیست، بلکه پذیرفتن عبادت نیز اجابت دعوت اوست. شرط استجابت دعا: عبارت اذا دعان بیانگر دو شرط برای استجابت دعا است. یک، دعا حقیقی باشد، یعنی مصلحت فرد را در بر داشته باشد، چون فقط دعای حقیقی است که به نفع دعا کننده باشد. دو، اخلاص در دعا باشد و فرد دعا کننده فقط خدا را بخواند. بنابراین وعده خداوند در استجابت دعای بندگان با وجود این دو شرط هیچگاه تخلف نمی‌پذیرد و مواردی که دعای ما به ظاهر مستجاب نمی‌شود به دلیل این است که یا خدا را واقعاً نخوانده ایم و یا مصلحت ما در آن نبوده و خواسته واقعی ما با خواسته ظاهری تفاوت دارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که دعا آداب و شرایطی دارد که در کمال استجابت آن تأثیر دارد.
پیام آیه
فإنی قریب. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. حافظ. لعلهم یرشدون، دعا زمین ساز رشد و هدایت است.